نمد چادر تاری سخلا کنار رفت و مرد با بسته ای بزرگ ظاهر شد. نشستگان ایستادند. تاری سخلا بسته را زمین گذاشت، سر بلند کرد و آرام به همه سو نگریست. آیدغدی به احترام سری تکان داد و پاسخی نگرفت. یشلی لبخند زد تا نشان بدهد که همه چیز رو به راه است و آماده، اما تاری سخلا به خشم در او نگریست و به چادر خود بازگشت. سودی همسر تاری سخلا تا آنجا که می توانست افتاده و فروتن گفت: تاری سخلا، اجازه میدی من برم با آرپاچی حرف بزنم؟ او خواهش مادر رو رد نمی کنه. گمون کنم سرت به تنت زیاده می کنه زن، فقط همین مونده که تو بین من و اون نوکر آقایلر واسطه بشی. تاری سخلا چند بار رفت و برگشت، همه ی اساسش را جلوی در چادر روی هم انباشت تا نشان بدهد که بازگشتی وجود ندارد. آقایلر پرسید: خبری هست؟ ملان جواب داد: بله آقایلر، تاری سخلا آماده رفتن به چادر سفیده. بار خودشو میکشه؟ تا جلوی چادر که خودش کشیده. حال تاری سخلا بیرون چادر ایستاده بود و به ظاهر در اندیشه این بود که کدام بسته را اول بر دوش بگذارد. نخستین کسی که سکوت را شکست آن نامراد بود. کت خدا، اجازه میدی کمکت کنیم و بار تو به چادر سفید ببریم؟ تو مواظب خودت باش که کلاهت و بچه ها از سرت بر ندارن. لازم نیست به من کمک کنی. به همه این چه برونی ها هم بگو که تاری سخلا کمک نمیخواد، تا یکی یکی نیان هی اینجا و بپرسن کت خدا کمک نمیخوای؟ در صدای تاری سخلا لرزشی بود. دیگر هیچ کس چیزی نگفت. تاری سخلا بسته رخت خواب را برداشت و بر دوش انداخت. کمرش کمی خم شد و براق افتاد. قلدوز تفنگش را آماده کرد و سچلی از درون چادر قلدوز را نشانه گرفت تا اگر تفنگ قلدوز به سوی سینی آرپچی چرخید، آرزوی تیر انداختن به سوی آرپچی برای ابد بر دلش بماند. تاری سخلا به وسط میدان رسید. بار سنگین بود یا نبود و تاری سخلا آن را سنگین احساس میکرد. وسط میدان بار را زمین گذاشت، شاید که میخواست مرگ را کمی عقب بیندازد، شاید در انتظار حادثه‌ای بود. با نگاهش نیم دایره ای زد به تفنگ داران آماده به خدمت را از نظر گذراند و ناگهان نعره کشید: آهای احمقا، احمقا، تا به حال به کدام کت خدایی روز اول کت خداییش نعش پسرش رو پیشکش کردن؟ مگر عقل و شرفتون رو به سکه های یشلی فروختید؟ خجالت نمی کشید که جلوی چشم من تفنگ هایتون رو رو به تنها پسر من گرفتید؟ این یشلی آیدین که تیرتون کرده نه عقل درست حسابی داره نه ایمانی محکم. کیسه های طلا که جای عقل و ایمان رو نمیگیره، شما چرا زیر بار حرفای او میرید ها؟ تفنگ ها آهسته پایین آمد. تنها کسی که هنوز بزخو کرده نشسته بود آرپاچی بود. آرپاچی نمی شنید، وگرنه این پیغام های آشتی و مدارا برو اثر می کرد. تاری سخلا شکارا با آرپاچی سخن می گفت. دیگر برایش مهم نبود که این چوبورونی ها او را بخواهند یا نه، دوست داشته باشند یا نداشته باشند. تاری سخلا فقط می خواست با آرپاچی بفهماند که نوکری یشلی آیدین را نمی کند و نخواهد کرد و با کت خدا شدنش سنگر اوجاها هیچ کس را از دست نخواهد داد. پیش از این هم این حرف را گفته بود، اما چه بد که آرپاچی نمی شنید. اینک خورشید سر برآورده بود و از قفای تاری سخلا به چشم آرپاچی می زد. آقایلر وقتی حرف های تاری سخلا تمام شد زیر لب گفت: عجب حرف هایی می زند
این تاری سخلا انگار که ادای منو در میاره، هنوز بالا نرفته میخواد یشولی رو بکشه پایین. ملدان گفت کاش که زنده بمونه و حرفش رو ثابت کنه. آقایلر با اینکه میدانست پرسید: خورشید توی چشم های آرپاچیه؟ ملدان که پای در نشسته بود به آفتاب به صورت آرپاچی نگاه کرد، به خود گفت شوهرم همه چیز رو خوب میشناسه، و جواب داد: بله توی چشمای آرپاچیه. تاری ساخلا کجاست؟ تقریبا وسط میدونه، داره راه میره. سولدی تمام قد جلوی در چادرش ایستاده بود و میکوشید که خودش را با آرپاچی نشان بدهد. او باور داشت که دل آرپاچی به حال مادر خواهد سوخت و کوتاه خواهد آمد، اما چه بد که آرپاچی نمیدید. هیچ کس را به جز تاری ساخلا نمیدید و تاری سخلا را هم خوب نمیدید. چند قطره عرق چکیده بود کنار چشمش و مکیده شده بود توی چشم. سوزشی احساس میکرد. آفتاب تاری سخلا را فشرده و باریک کرده بود. آقایلر نادیده گفت: آرپاچی اگر مرد باشه همین حالا باید بزنه. فاصله برای یک تیرانداز خوب کافیه. آرپاچی ایستاد. سلام پدر، صبحت بخیر. تاری سخلا همچنان که بار دیگر بار بر زمین مینهاد گفت: سلام پسرم، عاقبتت بخیر، حال ساچلی چطوره؟ خوبه پدر، برای برگرداندن بارت به چادر خودم کمکت میکنم. برگرداندن؟ اون که بارشو از نیمه راه برگردونه و حرفشو از نیمه راه پس بگیره. ترکمن نیست پسرم، و پدر تو از اون یمودهای خیلی گردن کلفت این رو که خوب میدونی آرپاچی. پدر تو نمیدونی که، تو میدونی که نباید پاتو توی چادر آقایلر بگذاری، پس اون بار سنگین رو بی جهت به دوش نکش. خیلی هم سنگین نیست آرپاچی، تازه مجبورم به دوش بکشم چون چادر سفید حالا دیگه خونه منه. نه اونجا خونه تو نیست تاری سخلا، خونه تو توی قلب منه. به همین خونه قناعت کن و از چادر کت خدایی بگذر. بدا به حال هر دوی ما. تاری سخلا بار بر دوش نهاد و قدم برداشت. آرپاچی چخماق کشید. تاری سخلا یک قدم دیگر برداشت و نفس زنان گفت: آرپاچی این رو بدون که من اگر قرار باشه بمیرم توی اون چادر سفید میمیرم و کت خدا میمیرم. آرپاچی قنداق را در شانه جا داد. پدر از تو خواهش میکنم، خواهش میکنم برگرد. من تو را قبول دارم و خیلی هم دوست دارم، اما برای من راه دیگه‌ای وجود نداره. برای من هم نداره. آرپاچی قراول رفت. تاری سخلا نیم قدمی جلو گذاشت. پلاز از آن سوی میدان با تمام وجودش و در اوج ناامیدیش فریاد کشید: نه نه آرپاچی. و آرپاچی ماشه را کشیده بود. گلنوجا شاعر وحشی، اینک کجایی تا برای پدری که به دست پسر زمین می‌خورد مرثیه‌ای خوفناک بسازی؟ اینک کجایی تا برای پسری که پدر را عاشق است و از پادر می‌آورد دو بیتی های گریاور به سرایی؟ گلن اوجای شاعر وحشی، کجایی نه که بر بالین زخمی دوست داشتن زانو بزنی و پوستین قرگل بر نیم جان محبت فرو کشی؟ کجایی که اینک سرودی غریب در تعزیت خاک بسازی که خون جوانان و پیران استسقاء ابدیش را علاج نمی کند؟ گلن اوجا شاعر خنجر کش وحشی، این سهراب خونین جگر است که رستم بیساز و برگ را
مهلت یک بار زمین زدن، بخشیدن و فخر فروختن نمیدهد. این ارپچی فرزند یگانه تریسخلا نیست، نسل مبارزان سرسخت دست از جان شست بی پرواست، نسل ایمان آوردگان به غمنامه ارادی انسانی به خاطر فردا، نسل ایثار و چشم فرو بستن بر همه آرزوهای شکل یافته در تفرد. تریسخلا بار بر زمین نهاد به آرامی مردی که صدای تیری را از دور دست ها شنیده است. تریسخلا بار بر زمین نهاد چرا که زمان سبک بار رفتن بود، چرا که پای ملخی سنگینی پای پیری داشت، چرا که نیروی جبری جاذبه زمین بار ناسود مند تریسخلا را از او طلب می کرد. تریسخلا بدین گونه بار بر زمین نهاد. ارپچی ساده بود و نمیدید. دستش با تفنگ به نرمی پایین آمد و به پهلو رسید. تفنگ از دست ارپچی جدا شد و بر خاک افتاد. زانوهای ارپچی لرزید و خم شد. ارپچی به زانو در آمد پیش از پدر و دستهایش ستون شد بر خاک، چون سگی شده بود نشسته و تکه داده به دو دست و سر فرو افکنده. نمی شنید، نمی دید، نه حس می کرد. جمعیت هنوز از جای نجنبیده بود. تریسخلا هنوز ایستاده بود. شاید دلش شکسته بود از اینکه پسرش را به زانو در آمده کم تاب و توان می دید. شاید دلش می خواست فریاد بزند: آهای مردک، اسباب خجالتم نباش، دارن به ما نگاه می کنند، بلند شو، روبروی من بیست و خیره نگاهم کن. مرگ که مسئله ای نیست، خوب مردن مسئله ماست و تریسخلا بد نمی میرد. و شاید اگر می توانست استوار و متکی به زانوان خیش می رفت، سر پسر را بلند می کرد و آهسته و مهربان و نجوا کنان می گفت: تا پایان ارپچی، تا پایان پایان، قصه به این زیبایی را نیمه کار رها نکن پسرم، برخیز برخیز ارپچی، و با مردمی که اینجا گرد آمده اند چند کلمه حرف بزن، آنها در انتظار آنند که رؤیا را در کمال ببینند. غنچه گل سرخی چون قلاب کمربند بر شکم تریسخلا گلبرگهای خونینش را باز باز تر می کرد. جامه سفید و بلند تریسخلا دست دوزی یک دایره سرخ را از جانب پسری که رسم دوختن خوب می دانست هدیه می گرفت. تریسخلا ابتدا لبخند زد، اما درد امانش نداد که بازی کند. صورتش کشیده شد، در هم رفت، سرخ شد و رنگ باخت. در چشمانش ناباوری نشست و برخاست. تریسخلا نیز همچون ارپچی آهسته و نرم به زانو در آمد. جمعیت آن گونه که انگار یک بار از خوابی سنگین با ضربه ای عظیم پریده باشد، ناگهان به سوی تریسخلا هجوم آورد. پل از اوجا پیشا پیش دیگران می دوید. اغویلر سر از بالش جدا کرد. جمعیت دوان را در قاب در چادر دید، در بسترش نشست آماده برخاستن. زد؟ بله اغویلر، زد. در جا افتاد؟ بله قویلر، در جا افتاده. مرد این طور میزنه. ملان نیز از جلوی در برخاست. دیگر چیزی نمیبینم. همه جمع شدن دورش. بیچاره سولدی. پل از نخستین کسی بود که بالای سر تریسخلا رسید. خم شد، دست راز کرد، زیر بازوی راست تریسخلا را گرفت تا بلندش کند. تریسخلا نیمه جان و درمانده سر به بالا گرداند تا ببیند چه کسی به کمکش آمده است. پل از اوجا را دید که نیرو گرفت. با حرکتی مملو و از نفرت شانه و دست را تکان داد و پل از را پس راند. گم شو، به من دست نزن. پل از خجل رها کرد و عقب نشست. صدای
زجه هراس‌انگیز سلدی بلند شد از دور. تاریستخلا بار دیگر سر بلند کرد و جمع را نگریست. دوستان خوب قدیمش همه آنجا بودند: دردی محمد، آی دغدی، آن نمراد، شیر محمد، عثمان، امان خان، آی خان و خیلی های دیگر. همه ایستاده بودند و نگاهش میکردند. پیش از این با هم پشم گوسفندان را چیده بودند، زمین شخ زده بودند، به گندم های زرد مواج نگاه کرده بودند، اسب تاخته بودند و فریاد کشان خندیده بودند. پیش از آن سالها پیش کنار چاه آب حلقوار رقصیده بودند و آواز خونده بودند، و پیش از آن خیلی پیشتر آه چه کارها کرده بودند و سرانجام به او گفته بودند: فقط تو مرد این میدانی، بیا و کت خدای ما باش، برو توی آن بیوک اقا اوی بشین و کاری کن که این چه برون ما باز هم این چه برون بشه. اینک تاریستخلا همه ایشان را تار می دید، تار و کدر و در هم. آی دغدی یک قدم جلو گذاشت و خم شد تا زیر بازوی تاریستخلا را بگیرد. کت خدا اجازه بده من کمکت کنم و تو رو به چادرت برسونم. تاریستخلا نالان اما به خشونت گفت: به من دست نزن. ایش کس به من دست نزنه، برید گم بشید. دایره باز شد، همه عقب نشستند، همه دانستند که تاریستخلا میخواهد بعد از آن چشمه خون آخرین چشمه اش را نشان بدهد. تاریستخلا درد زده جنبید، دست ها را کمی جلو گذاشت و خود را کمی جلو کشید. این چه برونی ها دالانی ساختند از تاریستخلا به چادر سفید. تاریستخلا حرکت آغاز کرد، کشان کشان پیش رفت و عرق از تمام صورتش می چکید. باری به تهوع خون از دهان برخاک ریخت، اما باز نماند. 10 قدم، 9 قدم، 8 قدم، 7 6 5 4 3 2. چادر سفید چسبیده به چادر ارپچی بود. حال فاصله میان پدر و پسر 2-3 قدم بلند بیشتر نبود. می توانستند کنار هم بنشینند، دست رونی شانی هم بیندازند و جمع بزرگان را نگاه کنند. اما تاریستخلا پای در چادر از حرکت باز ماند. سچلی که بالای سر ارپچی ایستاده بود بازوی شوهر را به نرمی گرفت، او را بلند کرد و به سوی چادر خود کشاند. ارپچی، همه چیز تموم شد، بیا توی چادر دراز بکش، همه چیز تموم شد. ارپچی گنگ و مات به درون چادر رفت. آقایلر اینک جلوی در چادر خودش کنار ملان ایستاده بود و میکوشید خود را برای راه رفتن نیرو بدهد. تاریستخلا دست راست بر چارچوب در چادر سفید گرفت، آنگاه با نیرو و لرزش خوفناک کوشید که برخیزد. بلند شدنش همچون سر برآوردن ماه کمرنگ از خط افق بود. آنگونه چنگ بر چارچوب در انداخته بود که انگار شاخی تنومندی را در دل مردابی مرگزا چسبیده است و هراسان دارد که اگر رها کند به اعماق لجنزار فرو رود. جم ستایشگرانه و لال او را می نگریست. عاقبت تاریستخلا روی پاهای نااستوارش ایستاد، کمر راست کرد و آماده حرکت شد. اینک آق اویلر قدیم نیز با چنین حالتی جلوی در سیاه چادر خود ایستاده بود، اما جمعیت گرد آمده به دور تاریستخلا نمی گذاشت که او چیزی ببیند. تاریستخلا کت خدا در یک لحظه دست و تن از چارچوب جدا کرد، دست ها را کمی عقب برد، سینه پیش داد و سردارانه پا به درون چادر سفید گذاشت. تاریستخلا به غرور خالص تبدیل شده بود. آقایلر نیز در همین هنگام راه افتاد و به سوی چادر سفید آمد، نامتعادل و گیج.
کسی برای او راه باز نکرد و او جمع را به مشقتی شکافت و پای در چادر سفید ایستاد. پریسخلا بالای چادر به دیوار تکه داده بود و پاهایش دراز شده بود روی خاک و تند و نامرتب نفس میزد. آه آق اویلر! این آق اویلر قدیم بود که تاریسخلا را این گونه مینامید. تاریسخلا چادر سفید را مردان فتح کرده بود، حق داشت که آق اویلر باشد. اجازه میدی بیام تو کت خدا؟ تاریسخلا سر به نشانه آری تکان داد. آق اویلر به درون چادر رفت، کنار تاریسخلا دو زانو نشست و سر تاریسخلا را آهسته و مهربان در بغل گرفت. آن زخمی پا در رکاب مرگ دیگر قدرت و میل پرخاش نداشت، تسلیم شده بود، سنگرش را فتح کرده بود و تسلیم شده بود. کت خدا تاریسخلا، صدام رو میشنوی؟ پلاز رو فرستادم پی ملهم، الان میاد. چیزی نداری که بگی؟ چیزی نمیخوای؟ تاریسخلا آخرین نفسها را با زمزمه ای همراه کرد. من میدونستم اون میزنه. پسر تاریسخلا از حرفش بر نمیگرد. اما به او بگو که من کت خدا شدم. بگو به چادر سفید رسیدم. او نتونست با من به جنگه و منو شکست بده. آق حتما بگو. تاریسخلا کت خدا، من این حرفا رو به اون میگم. من قبلنم به پسرت گفته بودم که اگر یک مو از سرتو کم بشه هرگز نمیبخشمش. باور کن، من به او گفته بودم. تاریسخلا دیگر نمیشنید. ارپچی سر را پشت دست پنهان کرده بر زانو نهاده بود. سچلی خاموش و اشک ریزان نگاهش میکرد. پلاز در آستانه یه در پیدا شد. ارپچی آست سر بلند کرد و بی نگاه نگاهش کرد. مرد؟ نه؟ بله مرد، اما پیغامی برات فرستاد و مرد. گفت با ارپچی بگو من به چادر سفید رسیدم و توی چادر سفید منزل کردم. تو نتونستی منو شکست بدی. من کت خدا میمیرم. خوشحالم که اینو گفت. ارپچی بار دیگر سر بر زانو نهاد. پلاز صدایش را کمی بلند کرد. ما همه به تو گفتیم که این کار رو نکن و تو کردی. حالا دیگه حق نداری سرت روی زانو بگذاری و مثل زنهای بچه مرده گریه کنی. ارپچی، تحمل مجازاتته. مرد باش و اون رو قبول کن. آقا اویلر دیگر نتوانست بالای تپه برود و با خودش خلوت کند. برگشت به چادر و دراز کشید. صبحی زنده و روشن بود و اینکه برینی های دور بر او به تک تک و دست دست به چادرهای پراکندی خود و سر گله و زمین باز می گشتن. آنها بعد از ظهر دوباره به او می آمدن تا تاریسخلا را به گورستان ببرند و به خاک بسپارند. سایه اصلی به داخل چادر آقایلر کشیده شد و ایستاد، اما سوار پیدا نبود. آقایلر از پاپوش سوار دانست که مأمور شهری است و دلش گرفت. مأمور آرام پیاده شد. صورت خشنی داشت که آقایلر را خوش نیامد. مأمور در قاب ایستاد و آهسته گفت: سلام پدر، شما آقایلر هستید؟ آقایلر اسم منه، کد خدا نیستم. آقایلر اوجا؟ بله. پدر آلنی؟ بله. آقایلر نشاندشون به شتابان پرسید: چه شده؟ چه شده؟ ملان خشک شد: خبر بدی نیست پدر جان، آرام باش، هیچ مأمور شهری برای ما خبر خوشی نمیاره. من فرق دارم. آلنی در گنبده، گفته بودی که از گنبد برات پیغام بفرسته و بمونه تا خبرش کنی، منتظره. برقی غریب به چشم های آقایلر آمد. ممنونم برادر، ممنونم. بیا تو یک چایی بخور. خوب نیست، تهمت میزنن و برات حرف در میارن. من از دوستان نزدیک آلنی هستم، به لباسم نگاه نکن، در تهران با او دوست بودم. اعتماد کن و بگو که چه باید بکنه. ها، چه باید بکنه، چه باید بکنه؟ برادر سه روز صبر کنه، فقط سه روز. صبح پنجشنبه حرکت کنه و بیاد. بگو هوشیار و مسلح باشه، با صد چشم و صد گوش، محتاط‌تر از روبا. خطر همه جا در کمینه. مأمور سوار شد و سر اسب را گردان طرف میدان. در میدان هنوز آدم‌های زیادی در رفت آمد بودند و بعضی‌ها کنجکاوانه به مأمور شهری نگاه می‌کردند. مأمور فریاد زد: گوش کنید این چه برونی‌ها، گوش کنید، من شنیدم که امروز اینجا کسی کشته شده به ناحق. از این مرد که در این چادر زندگی می‌کنه و زمانی که خدای این چه برون بوده و نماینده دولت پرسیدم، انکار کرد. آیا در میان شما کسی هست که بخواد حقیقت را بگه و به ما کمک کنه که مجرم را دستگیر کنیم؟ جمعیت درست به اندازه حرف‌های مأمور متوقف شد و گوش سپرد. آنگاه حرکت ادامه یافت، انگار نه انگار که کسی چیزی پرسیده است. گویی زمان یک لحظه ایستاد و باز برا افتاد. مأمور لبخند زد. آلنی اوجای این چه برونی، این چه برون در انتظار توست، صبح پنجشنبه حرکت کن، هوشیار و مسلح. آتمیش اوجای این چه برونی، این چه برون چشم براه توست، راه بیفت. من اینجا زاده شدم، در این چه برون که یادگار کوچه بزرگ جد من گلان اوجاست. من اینجا زاده شدم، در این چه برون که اسبهایش همه بیتابند، دخترانش آرام و مردانش خنجرهایشان را آینه می کنند. من اینجا زاده شدم، در این چه برون که شیرین ترین آب شور صحرا را در دل خود دارد و افسرده ترین مادران بی فرزند را در چادرهای سیاه خود. من آسمان را اینجا شناختم که به هنگام غروب رنگ ارغوانی دارد. من سنبله های گندم را اینجا بویدم که عطر مواجشان عطر فروشان را خجل می کند. من گریستن و آواز خوندن را اینجا آموختم که چه یگانه اند این دو صدا به هنگام غم. من تاختن در شب، نشستن در باد، شکفتن در صبح و خندیدن با چشمان تر را اینجا آموختم، در این چه برون. من گونه های متفاوت دوست داشتن، اشکال مختلف عشق و رنگ های نامتشابه نفرت را اینجا شناختم، در این چه برون. من زائر دائم این خاکم که زادگاه من است و عاشق امر بر این خاکم که میهن من است. این سرزمین معطر با اسبان شرور و دختران خوب روی، با دلوهایی که آب در آنها لب پر می زند، با آتش و خشم و گناه و درد، سرزمین مقدس من است این چه برون و چه ترحم انگیزند آنها که عاشق کامل زادگاهشان نیستند و چه خشم انگیزند آنها که از میهنشان همان گونه نام میبرند که از یک ستاره دور. پیش از این همیشه میگفتم من فرزند این چه برونم، اما حال میگویم تنها یکی از فرزندان مغموم این چه برون بودن مرا بس نیست. من خود این چه برونم، فریاد این چه برونم و صدای سراسر صحرا. صفحه 296 از کتاب دوم آتش بدون دود به نام درخت مقدس، پایان کتاب دوم.